روز بخیر. نشر نوبتی برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 25 ژوئن است و سرخط بعضی از موضوعها. اداره معارفی سوغ میگوید که با کمک مالی عربستان سعودی در این ولایت 8 مکتب میونه بنیاد میشود. بعد فروپوشی حکم دهشت افکنان، زنان عراق با روی کشاده به کوچه های مفصل برمیگردند. در زمان حکمرانی دولت اسلامی وضع دهشت بار بود، خصوصا معارف وجود نداشت. ما حق نداشتیم که در درس و شرکت ورزیم. ما به ویژه زنان با محدودیت زیاد مواجه بودیم. ما باید نقاب پوشیده تمام بدنمون زیر ستر بود. و چرا بعضی ساکنان تاجیکستان تلفن‌های موبیل و شبکه‌های اجتماعی را سبب برهم زدن نظم و ثبات آیله‌هایشان می‌دانند؟
قبل از تونس پیشوال دیر می‌بیومد، من رفتیگه به اهمیت نمی‌دادم. دکی خیلی، من می‌فهمیدم چه صد می‌کردم تلفن زنگ می‌زد، دیگر خیلی می‌شدم.
مقامات معارف ولایت سوغد میگویند طرح ساختمان مکاتب نو از سوی عربستان سعودی نهایی شده است. تایید خبری سرمایه گذاری سعودی در بنیاد مکتبهای شمالی تاجیکستان در حال است که قبلا ریاض احتمال بنیاد دانشگاه اسلامی در دوشنبه و یک مدرسه در ولایت مختار بدخشان را رد کرده بود. عبدالله شورف گزارش میدهد.
عربستان سعودی در منطقه شمالی تاجیکستان 8 مکتب میانه خواهد ساخت. اسلم کریمزاده مدیر معارف ولایت سوغد روز 24 ایول در یک نشست مطبوعاتی در این باره خبر داد. مدیر معارف ولایت سوغد گفت طرح ساختمان مکتب ها از طرف عربستان سعودی با حکومت موافقه شده است و بنیاد آنها از سال آینده شروع خواهد شد. او گفت از جمله سعودی در دهه انزوبی ناحیه عینی یک مکتب اینترنت، در موضع یغناب مکتبی زمانوی، در دهه هزار چشمه ناحیه دیوشتیچ برای 640 طلبه مکتب، در دهه خشکت ناحیه دیوشتیچ 8 سیم خانه و در جماعت زرحلال شهر استرفشن برای 240 خواننده مکتب می سازد. کریمزاده در ادامه گفت حکومت و وزارت معارف و علم تاجیکستان برای جلب سرمایه از بانک رشد اسلامی نیز برای بنیاد 10 مکتب از جمله حدود 50 مؤسسه تعلیمی در شمال کشور کار میبرند. او افزود که سر از سال تحصیل آینده تعمیر مکتب ها کاملا از حساب دولت صورت میگیرد.
سال 2018 مبلغ جمع کنی از محترم پدر و مادران پوره منکرده شد و تمامی مؤسسه های معارف شهر و ناحیه های ولایت از جانب بودجه شهر و ناحیه ها و از جانب بودجه مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت پوره پرداخت کرده می شود.
طبق قرار وزارت معارف مبلغی را که والدان موظف بودند همساله برای تعمیر مکتب ها جدا کنند، اکنون باید مقامات محلی بپردازند. جمع آوری مبلغ برای تعمیر مکتب ها در فصل تابستان همیشه مایه شکایت و ناراحتی والدان بود. آنها میگویند پول ستانی در مکتب ها اکثرا از حساب شکمی بچه هایشان انجام می شود.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. یک آسیب دیده سیل در ناحیه رشت برای اعتراض به عمل کردن مقامات ناحیه 10 روز را در حبس سپری کرد. به قول خویشاوندان حکمت الله مردون خوجایف، او در یک جمع آمده رسمی مربوط به رفع عاقبت های سیل ادعا کرده است که مقامات برای ریشتراشی و حجابگیری پول و فرصت دارند، ولی برای کمک به آنها وقت نمییابند. یک منبع در دادگاه نویای رشت به رادیو زودی گفت مردان خوجایف به میده افبوشی متهم بوده است. این ساکن 30 ساله شهرک غرم امروز بعد ادای دوره جزا از بازداشتگاه موقتی آزاد گردید. بر اثر سیل روز 4 ایول در دره بیدکی نویای رشت 26 خانه آسیب دیده، 7 منزل کاملا غیر قابل استفاده شد. با فروپاشی حکومت گروه دهشت افکن دولت اسلامی در شهر مفصل، زنان عراقی اکنون به زندگی آسایشته و منزل هایشان برمیگردند. به فرق از 3 سال اخیر آنها اکنون نه با لباس سیاه و برقه و چهره پوشیده، بلکه با پیراهن و روسری های رنگه در کوچه و بازارها آزادانه قدم میزنند. روزگار تغییر کرده زنان مفصل را در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
در کوچه های موصل هنوز هم حضور سربازان ارتش عراق مشاهده می شود و احیای بناها و زیربناهای خراب شده مخصوصا در قسمت تاریخی این شهر فرصتی بیشتر می خواهد. اما آزادی که شکست گروه تندروی دولت اسلامی به زنان موصل آورد برای بسیاری ها ارزشی بلند دارد.
در دوره حکمرانی گروه دولت اسلامی آزادی ما خیلی محدود بود. ما نمی توانستیم مستقلانه کاری را انجام دهیم. اگر از خانه بیرون می شدیم باید تمام لباسم سیاه می بود. در روی نقاب، دست و زیر دستکش و عموما تمام اعضای بدن می بایست زیر ستر باشد. اصلا هیچ آزادی نداشتیم. الحمدلله حالا خوبتر شده است.
3 سال پیش وقتی گروهی دهشت افکن دولت اسلامی شهر موصل را اشغال کرد، زنان از شرکت در حیات اجتماعی محروم شدند. زنهای پیرو دینهای غیر اسلامی به کنیزک های سلاح به دستان تبدیل یافتند و شماری زیادی از آنها مورد تجاوز جنسی و تحقیر و اذیت قرار گرفتند.
در زمان حکمرانی دولت اسلامی وضع دهشتبار بود، خصوصا معارف وجود نداشت. ما حق نداشتیم که در درس و شرکت ورزیم. ما به ویژه زنان با محدودیت زیاد مواجه بودیم. ما باید نقاب پوشیده تمام بدنمون زیر ستر می بود. محدودیت های دیگر هم جای داشت.
در حالی که گروهی دهشتزا در موصل شکست خورده است، ولی مقاومت را در بعضی گوشه های عراق و سوریه ادامه می دهد. احتمال از همین سبب بعضی زنان حالا هم از دوربین خبرنگاران خوف دارند.
رفت آمد زنان کاملا زیر نظارت بود. اکثرا اعضای گروه دولت اسلامی با دوکانها در آمده زنان را پیش می کردند. آنها می گفتند که یا نقاب ندارید، یا نقابتان کوتاه است، یا دستکش ندارید، یا رویتان را رنگ و بار کردید، یا پایتان جوراب ندارد و غیره. در این حال زنان از خریدن چیز پرهیز نموده دوکانها را ترک می کردند. حاضر ما از این وبا یا خود سرطان رها شدیم. زنان می توانند بدون خوف بیرون برایند.
پیش از جنگ اهالی موصل بیش از 3 میلیون نفر بود. در دوره حکمرانی گروهی تندروی دولت اسلامی صدها هزار از خانه های خود فرار کردند و حالا هم نمی توانند به زادگاه هایشان برگردند. اما به قول ساکنان این شهر جنگ زده، در حالی که زنان آزاد در فکر روزگاری معمولی شدند، احیای نظم و ثبات هم به واقعیت تبدیل خواهد یافت.
برنامه را ادامه میدیم. طبق امور رسمی در تاجیکستان هر نیکوی هشتم با از همپوشی اویلا انجام میوبد. تعدادی از این خانواده های ناکام تلفن های موبیلی و شبکه های اجتماعی را همچون دلیل طلاق پیش میارند که سبب نوباوری میانی زن و شوهر شده است. ولی جامعه شناسان میگویند فناوری های جدید تنها وسیله معاشرت است. در اصل ریشه نواستواری اویلا ها از دیگر جا آب میخورد.
یک زنگ تلفنی در نیمه شب باعث ویران شدن زندگی خانوادگی نوستای ماشین با همسرش شد. بعد 5 سال زندگی مشترک، خانواده این دو جوان اکنون در حالی از همپاشی قرار دارد. 3 فرزند هم نتوانست تصمیمی از هم جدا شدن او و همسرش را بگیرد. دادگاه برای آشتی شدن طرف ها وقت داده است. اما وی میگوید همسرش با او خیانت کرد و او خیانت را نمی بخشد.
یک شب هم خیلی زنگ آمد. خیلی خیزانشی گفتم که یک کورچم یش پلاغ ما زدم ایرو یش پلاغ دیگه گفت ما زندگی نمیکنم.
این استای ماشین 35 سال دارد. همسرش معلمه است. با قول او زندگی آنها تا چند ماهی پیش خوب بود و او با زنگ های تلفنی همسرش هم کاردار نبود، زیرا با همسرش هیچ شک و شبهه نداشته است. اما بعد یک زنگ شبه آمیز مناسبتی او با همسرش دیگر شد و نسبت به اویلاش شک کرد.
ده روز فقط امیر خیلی خانم میدارم او خیلی نمیشتری تلفن رو درمیش تایید میشه. 10 بار پریدارم خیلی زنک دیدیم ممکن نیست، خیلی ای کرو رو نکو در کار نیست ایت دامی کیم ای کرو دیشه میسول او خیلی میفده خانم مرد زار یه گایی خیلی مو کار کنی دولتی مو کنم خیلی قدید دیگه هم خیلی شید رف.
برعکس این استای ماشین، زبونیسا سفر و یک ساکن ناحیه یاوان میگوید صحبت های طولانی همسرش با زنهای بیگانه رشکی را بیدار کرد و در نهایت باوریش از او کنده شد و از هم جدا شدند.
پانوی اول تلفن پانوی بسیار پانوی در تلفن میکرد. در ماشین میشید گپ میزد تو نیست پیشوا و دیر میبیومد. من راستیگه به اهمیت نمیدادم ده که خیلی من میفهمیدم چوستاد میکردم تلفن زنگ میزد دیگر خیلی میشید.
در جامعه تاجیکستان اگر چند سال پیش مناسبت خوشدامن و وضع اجتماعی باعثی از همپاشی اویله ها می شد، اکنون دادگاه ها بیشتر درباره خیانتکاری جفت های جوان عریضه شکایتی می گیرند. مسئولین اداره ثبت اسناد شهروندی ناحیه اسماعیل سامانی میگویند تنها در اول ماه ایول اگر 5 عقد نکاح بسته شده باشد، ولی بیش از 20 عریضه برای بیکار کردن عقد نکاح وارد شده است. بعضی ساکنان تاجیکستان میگویند که تلفن موبایل، اس ام اس و دیگر پیام رسان ها باعث جنجال در خانواده ها شده است.
که همین جدا شوی اویلا عجیبی همین تلفن های برای کی خاکن همو صاحب هم دختر یا کی صاحب هم فرزند همین تلفن در دست همو چی در کره
ما شش نیم سال مش زندگی میکنیم تلفن دیدگی نیست
برای چی بلند
خیلی تلفن یک اویلا ویرون کنی
معمولاً اویله ها در تاجیکستان زیاد آموختن نمی شوند و عصر نو با تمام دستورهای خود باعث برخوردی باورهای نو و کهنه نگشته است. گروه می خواهند با زمانه برابر زندگیشون رو براه مانند و گروه دیگر نمی خواهند که از باورهای عصر گذشته بیرون آیند.
اگر در تاجیکستان بعضی ها در بدبختی هایشان تلفن های موبیلی را عیبدار میکنند، در برخی از روستاهای قرغیزستان باشد عرق و شراب به عنوان گناهگاری اساسی در بداخلاقی و جنایتکاری نام برده میشود. یک حادثه فاجعه بار در جنوب قرغیزستان که با مرگ انسان انجامیده باعث شد که ساکنان محلی بر ضد شراب نوشی و فروش مشروبات الکلی مبارزه را آغاز کنند. چونو چرا این موضوع در گزارش نوبتی ما.
در دهه جپلک قرغیزستان صدها شیشه عرق و نوشاکی های دیگر اسپیرتی را نابود کردند. ساکنان از مغازه ده تمام مشروبات الکلی را خریده به پرتاوگاه بردند. برای پر نابود کردن شیشه ها حتی از بولدوزر استفاده شد. مردم این دهه با این وسیله می خواهند که با بدمستی مبارزه کرده معیارهای اسلامی را رعایت کنند. برای خریداری تمام مشروبات الکلی از مغازه ساکنان محلی تقریبا $4,000 جمع کردند. فروش همه گونه مشروبات الکلی در نقطه های سودای دهه جپلک منع کرده شد. تاجرانی که این قاعده را رعایت نمی کنند حدود $150 جریمه می شوند. این قرار از سوی ساکنان دهه در یک مجلس محلی گرفته شد. روحانیان منطقه از این اقدام پشتیبانی نموده دعوت کردند که دیگران نیز از استعمال مشروبات الکلی پرهیز کنند.
ما آماده ایم که در یک جایگی بر ضد استعمال عرق مبارزه بریم. این گناهی بزرگ است. ما همچنین راه اندازی جریمه را برای فروش این نوع مشروبات دستگیری میکنیم. فکر میکنم که کسی مخالف نخواهد بود.
عرق ساتقان مغازینگه بیز اوزی
گیریم. ما باید به مغازه‌هایی که عرق سودا میکنن نداریم. اگر ما تنها از آنجا خوراک واری بخریم، خود آنها از فروش عرق دست میکشند. هر جایی که عرق است، آنجا بد اخلاقی و بی فرهنگی است. طور خود شما میدونید، این سال را پرزیدنت سال فرهنگ و اخلاق اعلان کرد.
دیدم مدنیت تاوی. اوشوندوقтан буга биздин мамлекет башчыларына каршы чыкпайт.
به چنین اقدام قطعی مردم دهه جپلک برای مبارزه بی امان با مشروبات الکلی یک حادثه فاجعه بار سبب شد. یک ساکن دهه در حالت مستی همسرش را به قتل رساند. به باوری فعالان دهه منع فروش مشروبات الکلی نه تنها میزان جنایتکاری را کاهش می‌دهد بلکه جوانان را متحد می‌سازد.
ما باید درباره آینده فکر کنیم. عرق خوری فایده ندارد. برای همین هم ما از این تصمیم پشتیبانی میکنیم.
این اولین اقدام محدودیت فروش مشروبات الکلی در قرغیزستان نیست. در گذشته ساکنان دیگر ولایت ها نیز از چنین اقدام کار گرفته، در برخی از روستاهای کشور تا به حال عرق و آب جو خرید و فروش نمی شود.
و با همین 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد، اما شما میتوانید با وبسایت ما www.azadi.org بروید و با تازه ترین خبر و گزارش ها آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی نظیر فیسبوک، تویتر و ادناکلاسیک در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبوده جنس باور رو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رهبری ترکیه رجب طیب اردوغان بعد ماموریت دو روزه که هدفش میانجیگی در حل مشکلی دوحه و ائتلاف تحت سروری عربستان سعودی بود، خلیج فارس را خاموشانه ترک کرد. اردوغان روز 24 ایول با امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ملاقات انجام داد و بحرانی را بررسی کرد که به دنبال آن عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر همگونه روابط با قطر را قطع کردند. هیچ معلومات درباره دستیابی اردوغان به موفقیت پخش نشده است. در همین حال سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه روز 25 ایول گفت که کشورش به حل این بحران منفعت دار است و افزود:
ما میخواهیم که این بحران حل شود. با نظر داشت نگرانی همه جانب ها، با نظر داشت پیدا کردن راه حلی که به منفعت همه اشتراکداران این روند باشد. ما از اقدام امیر کویت برای میانجیگی استقبال میکنیم. اگر در چهارچوب این روند و یا بر علاوه آن اگر طرف ها این را ضرور شمارند که روسیه نیز میتواند کار مفید را انجام دهد، ما آماده ایم این گونه پیشنهادها را قبول کنیم.
будем готовы на такие обращения откликнуться.
چهار دولت عرب و کشورهای دیگر قطر را به پشتیبانی از توندگرایان اسلامی و رابطه نزدیک با رقیب منطقوی ایران متهم می‌کنند. دوحه اتهام را رد کرده است. یک مقام افغانستان گفت که جنگجویان طالبان ناحیه را در جنوب این کشور اشغال کردند و با این تعداد مناطقی که در این اواخر به دست طالبان گذشت به 3 رسید. ناحیه جانیخیل در ولایت پکتیا هم مرز با پاکستان بعد از جنگ‌های شدید روزهای اخیر سقوط کرد. سردارخان ملنگزای رئیس شورای ولایتی به خبرگزاری آلمانی دی پی ای گفت ناحیه صبح روز 25 ایول بعد از درگیری‌های گسترده در مرکز ناحیه به دست طالبان گذشت. اما سخنگوی رهبر پلیس ولایت میگوید که مرکز ناحیه هنوز تحت نظارت نیروهای امنیتی است، ولی درگیری‌ها ادامه دارد. گروه طالبان با پخش یک اظهارات از سقوط جانیخیل خبر داد. جنگجویان طالبان روز 23 ایول امسال ناحیه تایور در ولایت غور و ناحیه کوهستان در ولایت فاریاب را اشغال کردند. رئیس وینش اکانوم بانک روسیه سرگئی گورکوف برای ملاقات با جارد کوشنر، داماد پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ، از کرملین دستور نگرفته بود. در این باره دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، روز 25 ایول در یک نشست مطبوعاتی اظهارات داد. او گفت که گورکوف در آمریکا سفری معمولی داشت و در چهارچوب آن با دایره‌های صاحبکاران ملاقات کرد. پسکوف افزود که چنین ملاقات اجازه کرملین را تقاضا نمی‌کند و با دستور کرملین برگزار نشده است. جارد کوشنر که روز 24 ایول در چهارچوب بازجویی دخالت احتمالی روسیه به امور انتخابات گذشته آمریکا اید روابطش با نمایندگان روسیه به سوالهای سنت پاسخ داد، گفت که با گورکوف 13 دکبر سال گذشته ملاقات انجام داد. کوشنر رابطه مرکه انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد. مقامات شهرداری دوشنبه گفتند که در یک جایگی با مسئولان طرح منزل دسترس تلاش دارند تا این طرح را از حالت بحرانی بیرون کنند. محمد سعید زویدزاده، معاون اول رئیس دوشنبه، روز 25 ایول در نشست خبری گفت به این مقصد حالا در جستجوی یک سرپرست برای تکمیل کردن این طرح هستند. معاون اول رئیس حکومت دوشنبه گفت تفتیشات منزل دسترس از طرف کارمندان آژانسی نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا انجام شده است. طرح منزل دسترس سال 2013 با حمایت شهرداری دوشنبه که آن وقت رهبریش را محمد سعید عبیدالله بردوش داشت روی دست گرفته شد و قرار بود که نخستین منزل های نسبتاً ارزان در پایتخت ماه سپتامبر سال 2015 صاحبان خود را پیدا کنند، اما این طرح در آغاز کارش به مشکل پیچید. و وزارت امور خارجه قزاقستان از مقامات مصر رسما دعوت کرد که در پیدا نمودن گروه ناپدید شده دانشجویان قزاق کمک رساند. وزارت امور خارجه روز 24 ایول گفت که 6 دانشجوی در مصر زبان عربی می آموختند و در یک منزل واقع در قاهره زندگی می کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان انور جاینقوف گفت که رابطه دانش آموزان با خانواده هایشان روز 20 ایول امسال قطع شد. جاینقوف پیروی کدام ایدئولوژی توندگرایانه بودن این گروه را رد کرد.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
یک آسیب دیده سیل در ناحیه رشت 200 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان برای اعتراض به عملکرد مقامات ناحیه که به گفته او به کمکشان نرسیدن اما بر ریشتراشی و حجابگیری و پول فرصت دارند 10 روز به حبس محکوم شده است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حکمت الله مردان خواجایف روز 25 ایول بعد ادای دوره جزا از بازداشتگاه موقتی یا EVS اداره امور داخلی ناحیه رشت بیرون شد ولی نخواست درباره قضیهش مفصل صحبت کند. مردان خواجایف 30 ساله و موقتا بیکار است. یک منبع در دادگاه ناحیه رشت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که حکمت الله مردان خواجایف بر اساس ماده 460 کدکس حقوق ویران کنی ماموری تاجیکستان یعنی میده او باشی گناهگار دانسته شد. این ماده مجازات به اندازه تا 500 سامان جریمه یا از 5 تا 15 روز حبس را در نظر دارد. نماینده دادگاه حاضر نشد جزئیات میده او باشی حکمت الله مردان خواجایف را شرح دهد اما در قانون حقوق ویران کنی ماموری گفته شده است میده او باشی از دشنام دادن در جایهای جمعیتی در افتادن به آدمان به طور تحقیرآمیز و صادر نمودن دیگر کردارهای به این مانند که ترتیبات جمعیتی و آسودگی آدمان را خلل‌دار می‌کند عبارت است. شاهدان حادثه میگویند حکمت الله مردان خواجایف ساکن کوچه رودکی شهرک غرم بعد یک جمع آمد رسمی در زمینه رفع عاقبت سیل در مرکز ناحیه بازداشت شد. این جمع آمد روز 13 ایول امسال در نزد مسجد معروف با کرپیچنی واقع در مرکز ناحیه رشت برگزار گردیده است. سید ابرار یکی از پیوندان حکمت الله مردان خواجایف گفت همه انتظار بودند که نمایندگان مقامات ناحیه مسئله کمک به آسیب دیدگان را بررسی میکنند ولی آنها هیچ اقدام نکردند و به سوال مردم ضرر دیده نیز جواب مشخص ندادند. به قول سید ابرار ظاهرا همین بی‌توجهی مقامات نسبت به سرنوشت آسیب دیده ها حکمت الله را که یکی از ضرر دیدگان بود به خشم آورد و او ناراضگیش از مقامات را بیان داشت. سید ابرار می افزاید در این جمع آمد حکمت الله مردان خواجایف از نمایندگان مقامات ناحیه گله کرده است که در مسجدها مردم پول می سپارند و در هر ایرو جشنها از مردم پول جمع آورده می شود ولی چرا در روزی که خانه های مردم خراب شده است مقامات ناحیه چاره جویی نمی کند؟ مومنشاه قیوموف رئیس جماعت غرمی ناحیه رشت در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردان خواجایف در حادثه تقریبا دو هفته پیش کمی نافهمی کرد و از کرده خود پشیمان است.
اما چیلای بسیار نفرت شکندن رئیس کردنه که یک تحکیل خیلی رئیس گفتا ببخشش موکسیم نه که دستبات با رویدی که اخی نمی بالا حکی می شوند سطح و نمولوی زنکورا و میکنه و مچیتورا مختم میکنه و
برخی از ساکنان مرکز ناحیه رشت گفتند با گذشت 20 روز از فرامدن سیل همراه با گلیسیا و تخریب شدن ده ها منزل زیست مقامات ناحیه هیچ اقدام عملی نکردند و مردم با دست خود حوله و راه روها و گذرگاه و داخل خانه ها را از لای خشک شده تازه دارند. این در حالی است که کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان در نشست خبری خود در هفته گذشته ذکر کرد که در ناحیه رشت یک کارمند و یک تکنیک گریدر بر رفع پیامدهای سیل مشغول است و تمام. در حکومت ناحیه رشت نیز گفتند که دو روز پیش از راهان یک بولدوزر آورده شد. طی تقریبا دو ماه آخر سیل در بسیاری از گوشه های تاجیکستان از جمله پنجکنت و اشت، درواز و رشت و ناحیه شمسدین شاهین ده ها منزل ساکنان را خراب کرده به بودجه خانواده ها و حکومت محل ها زیان مالی رساند. در این سیل چند نفر نیز جان خود را از دست دادند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
هنرمندان تئاتر مایاکوفسکی میگویند برداشت برخی ها از نمایشنامه نخود که من نیستم درست نیست و هدف آنها هرگز ترغیب فحش و شهوت در بین نورسان و کودکان نبود. نمایشنامه مذکور از جانب هنرمندان نورس استودیایی نزد تئاتر مایاکوفسکی روی صحنه آمد و اخیرا محتوای آن از سوی برخی از تماشابینان در شبکه های اجتماعی مورد انتقاد شدید قرار گرفت. این گروه هم از هماغوش شدن دو هنرمند مکتبخوان در نمایشنامه و هم عشق یک نورس با زنی بزرگتر از خود ایراد می گیرند. من زرنگ زینورس شو در این باره گزارش دارم. هنرمندان تئاتری روسی مایاکوفسکی میگویند با تهیه نمایشنامه‌ای نخود که من نیستم تنها میخواستند از یک درد جامعه، مناسبت نادرستی والدین با فرزند، آوارگردی و بدام فریب افتادن نورسان بگویند. خورشید مصطفیف هنرمندی تئاتری مایاکوفسکی از این نگرانی میکند که در برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مردم این صحنه را ندیده، فقط بر اساس چند عکس بارون تنقید را بر سر هنرمندان می‌ریزند. خورشید میگوید
اون عکسی که در فیسبوک پرتافته است وقتی که پسر بچه در آغوش معلمه‌اش است و معلمه‌اش مثل فرزندش دوستداری میکند، یعنی مهربانی میکند. هنرمند در آغوش اون اکتریس مثل کودک نشسته است، آغوش کرده است و من نمیدونم که یعنی در این عکس، در این صورت چی فحشانیت است. تنها به خاطر اون که پسر بچه کرته ندارد، کرته نداشتن پسر بچه یعنی اون زنی اوباش زندگیش رو از تنش میگیرد و بچه رو میکشد.
نمایشنامه نخود که من استم سرنوشت پسرک 16 ساله ای رو حکایت میکند که همیشه از مادرش تحقیر میشنود و او رو ناقص العقل مینامد. مناسبت ناسالم سبب میشود که او پیوسته از خانه فرار میکند و حادثه های ناخوش مثل تجاوز به ناموس دچار میشود. در یکی از چنین روزهای آوارگردی با زنی بد اخلاق آشنا میشود و زن هم با درک آن که پسرک به مهربانی و دوستداری نیاز دارد، او را به خود مایل و به منفعت خویش استفاده بردن میخواهد. در نتیجه پسر تمام دارایی مادرش را به این زن میدهد و بعدن با دست او کشته میشود. خورشید مصطفیف میگوید تئاتر آینه زندگی است و توسط این آینه باید واقعیت زندگی نمایش داده شود تا انسان ها آن را ببینند و بد را از خوب فرق کنند.
میدونید من فکر میکنم از صحنه تئاتر باید چنان نمایشنامه‌ای نشان داد که مردم ببینند و به خود خلاصه برانند و به خود پند بگیرند که در زندگی این کار را نکنند. یعنی برای همین هم تئاتر آینه زندگی است میگویند. مردم ببینند و بگن که در کوچه با آدمی بیگانه‌ای که سرت را یک بار سیله کرد و ده سامان داد، یعنی نباید باور کرد و نباید برانند. یعنی پند این است، نه آن است که 16 ساله رفت و با آن زنی 25 ساله‌ای همخوابگی کرد.
فیروزه عبدولی قضی هنرمند جوانی که در نمایش نمایشنامه نخود که من نیستم نقش مادر پسرک را اجرا کرده است میگوید قبل از نمایش این صحنه در تئاتر آن را به والدین هنرمندان نورس و جوان پیشکش کردند. واکنش مثبت بود.
این بود روز یک شنبه، خواهر پدر مادران ما آمدند دیدند این نمایشگاه را. بغیر از پدر مادران ما دوستان با بودند در اینجا مهمانان، نمایشنامه در من فکر میکنم با صحنه اعلی درجه اعلی گذشت. با من یگان نفر نه از طرف مادر، نه از طرف خواهر، نه از طرف آدم بیگانه بودم که مهمان آمدگی بود، یگان سخنی درباره فحش یا این معنا نبود. با ما گلغاق تبریک کردن، با ما گفتن که ما به شما باوری داریم.
نمایشنامه نخود من نیستم برای ششمین جشنواره بین المللی تئاتری جوانان نگاهی نو از سوی هنرمند جوان تئاتری مایاکوفسکی تیرزا زاوربکوا به صحنه گذاشته شد و به گفته هنرمندان تئاتر تنها یک بار در روز جشنواره پیشنهاد تماشابینان شد. این نمایشنامه در بین 10 صحنه که از تمام تاجیکستان برای شرکت در نگاهی نو پیشنهاد شدند بهترین دانسته شد و به جشنواره راه یافت. مسئولین جشنواره نگاهی نو میگویند صحنه ها را از روی دو شرط، بدون سیاست و بدون فحش انتخاب کردند. اما صاحبیاری طالب، خبرنگاری تاجیک و یکی از فعالان فیسبوک که عکسهایی از نمایشنامه را در شبکه های اجتماعی گذاشته در مطلبی از مسئولین تئاتر انتقاد کرد که صحنه های شهوت برانگیز را به کودکان نمایش دادند، میگوید پخش صحنه های شرم‌آور در کشوری که برای حفظ فرهنگ و سنت هایش مبارزه میبرد درست نیست. با گفته این خبرنگار روزی که او این نمایشنامه را تماشا میکرد در تالار کودکان هم حضور داشتند.
ولی اگر ما بیرون از اندیشه های سنتی جامعه مون به این موضوع نگریم، در پیشرفته ترین کشورها، در متمدن ترین کشورها هم برای کودکان این گونه نمایشنامه را به صحنه نمیگذاشتند، چون که در این نمایشنامه اول مناسبتی پسری 13 ساله با زن بزرگسال به نمایش گذاشته شد که این را هم کودکان اجرا میکردند و کودکان تماشا میکردند. و دو صحنه دیگر که خیلی شهوت برانگیز بود، این هماغون شدن دو کودک در صحنه. اینها میگویند که این صحنه ها رمزی بود. کودک از کجا رمز را میفهمد؟ موضوع کودکان در تمام دنیا، در
هم در ادبیات، هم در سرود، هم در صحنه، هم در سینما سنزور دارد.
برخی از هنرمندان تاجیک هم از صحنه های بازی نمایشنامه نخود که من نیستم تنقید کردند، اما عبدالمومن شریفوف هنرمند تئاتر جوانان که اسپکتکل را در جشنواره نگاهی نو تماشا کرده است، از چنین برخورد با کار شاگردانه و تجربوی چند جوانی که از درد خود گفتند ناراحتی میکند.
نمایش های حرفه‌ای مانده و یک کاری دانشجویی، کاری تجربه و میگیرند در گیدش فضای وحبه و انگامه و چی میبردارن نمیدونم به خاطر چی. در سطح دانشجویی بود. من هیچی حس نکنم. ها خب درباره نمونه که تربیه خوب نمیکنند، چقدر فریب میکنند و کلام زن فریب میکنند. خب این چیزی واقعی است. با اون درجه ای که امروز واهمه میکنند در این چیز من ندیم. و اگر میشود اون وقت گرد این حرف حتما حرف میزدن.
هنرمندان تاجیک میگویند تئاتر باید واقعیت های زندگی رو تصویر کند، نه اون چی از سوراخ غربی سنزوره سنتی میگذرد. آنها میگویند برای دانستن واقعیت زندگی نورسانی رقم زده باید به اطراف نگریست و مشکل را در صحنه گفت، نه خواب و خیال را که تماشابین را از واقعیت دور میکند. در نهایت امر صحنه آینه زندگی ماست که از کنار دیدن شاید برای ما پندهای داشته باشد، میگویند هنرمندان تئاتر.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایل میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایل میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
پس از آنکه فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان زمیر کابولوف از احتمال استفاده نیروی نظامی علیه دی در این کشور هشدار داد، ریاست جمهوری افغانستان گفت کشورهایی که فکر میکنند طالبان مخالف گروه دولت اسلامی هستند اشتباه میکنند. در این باره من محمد وفا رضازاده گزارش میدهم. هر کی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این اظهارات نماینده ویژه روسیه گفته است که کشورهای منطقه باید در مبارزه علیه تروریسم مسئولانه عمل کنند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان روز 24 ایول ضمن یک نشست خبری با بیان این مطلب همچنان گفته است که هر گونه تماس با گروه‌های تروریستی از سوی هر کشور میتواند وضعیت در منطقه را پیچیده‌تر و خطرناک‌تر کند.
ما انتظار داریم که کشورهای منطقه مسئولیت را، مسئولیت پذیری را که دولت افغانستان داره و حکومت افغانستان داره، این مسئولیت پذیری را به حیث یک الگو بپذیرند و خودشان هم مانند افغانستان در امر مبارزه با تروریسم مسئولیت پذیر باشند. ما بیشترین ضربات علیه داعش در افغانستان وارد کرده.
سرپرست دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان گفت که این کشور در خط اول جنگ با تروریسم قرار دارد و هر روز در این راه قربانی می‌دهد. این اظهارات در حال صدا داد که اخیراً زمیر کابولو فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که افزایش افراد گروه دولت اسلامی و تلاش‌ها برای ساختن پایگاه در افغانستان و پیدا کردن نفوذ در آسیای میانه برای مسکو نگران کننده است. وی در این باره گفته است اگر حکومت افغانستان و نظامیان خارجی مستقر در این کشور در مبارزه با داعش به تفاوت باشند، روسیه علیه این گروه از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. داعش برای بار اول دو سال پیش در ولایت های شرقی افغانستان سر بلند کرد و بر اساس معلومات حکومت افغانستان شماره نیروهای این گروه از حدود 4000 نفر به کمتر از 1000 نفر کاهش یافته است. با گفته مقامات افغان بیشتری افراد داعش از جمله سه فرمانده آنها در افغانستان کشته شدند. اما آنچه روسیه را نگران کرده است حضور جنگیان این گروه در شمال افغانستان است. کارشناسان میگویند که روسیه از انتقال جنگیان از شمال افغانستان به کشورهای آسیای میانه که زیر نفوذ این کشور است خوف دارد. جاوید کوهستانی کارشناس امور نظامی میگوید
روسا انبار از این آیت نگرانی داشتن از نشست تیارات که در هلیکوپتری که در ساحات تحت نفوذ داعش نشست پرواز داشتن، برای شکایت ها وجود داشته توسط مقامات محلی هم تایید شده. این سطح نگرانی ها است که بسیار بالا گرفته است و روسا از این آیت از دو سال اخیر نگرانی هاشون انباره با حکومت افغانستان همچنان در ناتو با شریک ساختن از طریق نمایندهاشون.
اما وزارت دفاع افغانستان به کشورهای منطقه اطمینان داده است که نیروهای امنیتی آن کشور به هیچ گروه اجازه نخواهند داد تا از طریق خاک این کشور امنیت کشورهای منطقه را به خطر روبرو سازند. به گفته دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در شمال آن کشور دیش حضور نگران کننده ندارد، اما وی تاکید کرد که در این بخش افغانستان بیشتر جنگیان کشورهای منطقه حضور دارند.
استعمال مشروبات اسپیرتی دستساز در منطقه سیرجان در ولایت کرمان ایران باعث به مرگ 5 نفر و بستری شدن 10 تن دیگر شد. در حال حاضر وضع 3 نفر آنها وزنین ارزیابی می شود. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا، در پی استعمال مشروبات اسپریتی دستساز در این منطقه 114 نفر زهرآلود شدند. این افراد از عصر روزی 20 ایول تا روزی 21 ایول به مرکزهای طبی سیرجان مراجعه کردند. در این باره خبرگزاری ایسنا خبر داد که 30 نفر از افراد زهرآلود شده در حال دیالیز هستند و 48 نفر در بیمارستان بستری شدند و حال 3 نفری آنها وخیم است. یدالله موحد رئیس دادستان کلی کرمان اعلام کرده است که این پرونده بدون نوبت بررسی می شود. با گفته آقای موحد، طبق تحقیقات نیروهای انتظامی، راننده یک ماشین باربر 2 ظرف 20 لیتری مشروبات دستساز را از اصفهان تهیه و در سیرجان تقسیم کرده است. استعمال نوشیدنی های اسپریتی غیر استانداردی و قاچاقی بارها در ایران سبب مرگ و یا از دست دادن بینایی شماره از استعمال کنندگان آن در شهرهای ایران شده است. از جمله 4 سال قبل بیش از 350 نفر در چند شهری مختلف ولایت کرمان از جمله رفسنجان بنابر نوشیدن مشروبات اسپریتی تقلبی زهرآلود شدند و 7 نفر نیز جان باختند. سال گذشته یک مقام سازمانی پزشکی قانونی ایران در همایش در موضوع سوء استعمال و گرفتاری به الکل گفته بود که بر اساس پرونده های فرستاده شده به این سازمان در سالهای 2009-2013 ده ها نفر بنابر استعمال نوشاکی اسپریتی جان خود را از دست دادند. محمد رضا قادرزاده همچنین گفته بود که مجموع گردش مالی و خرید و فروش مشروبات اسپریتی در کشور 658 میلیون تومان است و 23 کارخانه تولید مشروبات اسپریتی در کشور وجود دارد. درباره میزان دقیق استعمال نوشیدنی های اسپریتی در ایران آمار دقیق در دست نیست و بارها از سوی مسئولان مختلف آمارهای گوناگون در این زمینه اعلام شده است. از جمله علی اکبر سیاری، معاون یکی از رئیسات های وزارت تندرستی ایران، از استعمال 420 میلیون لیتر مشروبات اسپریتی در آن کشور خبر داده بود. برخی گزارش ها اما از استعمال سالانه حدود 60 میلیون لیتر نوشیدنی های اسپریتی در ایران خبر می دهند. در همین زمینه عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، سال گذشته اعلام کرده بود که در مدت یک ماه نزدیک به 300 هزار قوطی مشروب خارجی و حدود 200 هزار لیتر مشروب ساخت داخل در تهران کشف شده است. قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز سال گذشته گفته بود که مدت یک سال 1,427,000 هزار قوطی مشروبات اسپریتی کشف شده است. مجازات استعمال نوشاکی اسپریتی در ایران 80 ضرب شلاق است و پس از دو بار اجرا شدن این حد دیگر باره استعمال کردن مشروبات اسپریتی می تواند سبب اعدام شود.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
مهربان سنگینف ورزشگری تاجیک در مسابقه بوکس حرفه‌ای به عنوان قهرمان جهان از روی روایت مقامات بوکس جهانی WBB دست یافت. فرهاد حسینف پهلوان تاجیک در اولین مسابقه بازی قهرمانی آید به سمبوی ساحلی در کیپر مدال طلا به دست آورد. در باره این رویدادهای ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می دهم. مشتزن تاجیک مهربان سنگینف در مسابقه بوکس حرفه‌ای پس از پیروزی بر استیفن درستاین آمریکایی با عنوان قهرمان جهان در وزن 76 کیلو از روی روایت مقامات بوکس جهانی WBB دست یافت. این خوازمایی در شهری شارلوت ایالت کارولینای آمریکا برگزار شد. ورزشکاری 21 ساله تاجیک مهربان سنگینف در راوند اول با نکاوت فنی رقیبش را شکست داد. در عین حال این مشتزن تاجیک در لاس وگاس ایالت متحده آمریکا تحت رهبری مربیش سگدبک موساخانوف متخصص قزاق تمرین میکند. خبر دیگر، پهلوان تاجیک فرهاد حسینف در اولین مسابقه بازی قهرمانی آید به سمبوی ساحلی در شهر لرنکای کیپر مدال طلا به دست آورد و روز 23 ایول در این مسابقه بین المللی در رشته سمبوی ساحلی در رقابت ها در وزن زیر 90 کیلو بر همه رقیبانش پیروز شده مقام اول را کسب نمود. در این باره به رادیوی آزادی روز 25 ایول محمود عبداللویف، معاون اول رئیس اتحاد سمبوی آسیا، خبر داد. وی گفت فرهاد حسین وی 30 ساله اولین ورزشکاری تاجیک است که در رشته سمبوی ساحلی در مسابقه بین المللی به چنین دست آورد موفق شده است. آقای عبداللویف افزود:
اولین بار نمود گوشین استانبول نزد ساحلی سال 2013 یعنی که شامل شد در بازی های آسیایی در دولت تایلند شهر پوکت. خوشبختانه این سال ورزشگر تجربه دار ما که بارها در چمپیونات های آسیا صاحب جایزه گردیده بود و توانست که در این مسابقات بار اول شرکت ورزد و صاحب مدال طلا گردد.
در مسابقه بازی قهرمانی آید به سمبوی ساحلی که با ابتکاری فدراسیون سمبوی کیپر و دستگیری شهرداری لرناکا تحت سرپرستی فدراسیون بین المللی سمبو برگزار شد، 40 ورزشکار از کیپر، ارمنستان، روسیه، تاجیکستان و غیره شرکت داشت. ورزشکاران در رشته سمبوی ساحلی در بالای قومی ساحلی فینیکودس رقابت کردند.
پول و بازار،
پول و بازار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
ردی 200 میلیون دلار قرض و کمک. دولت تاجیکستان اصلاحات پیشنهاد کرده سازمان های بین المللی را نپذیرفت و از 200 میلیون دلار محروم ماند. اختصار 10,000 کارگر در یک سال. وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان میگوید تا 4 سال اخیر در تاجیکستان حدود 40,000 نفر از جای کارشان اختصار شدند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیوم مرسی عطا خواهیم شنید.
بانک جهانی میگوید که کاهش منبعی میزان فقر در تاجیکستان از رشد اقتصاد در روسیه بستگی دارد، چون بیش از 800,000 شهروند تاجیکستان در مهاجرت کاری در روسیه هستند و پول انتقالی آنها درآمدی اساسی اکثریت خانواده ها در کشور را تشکیل میدهد. این یکی از نتیجه های گزارش تازه اقتصاددان های بانک جهانی دایر بر رشد اقتصاد و اجتماع در تاجیکستان است که در نیمه دوم ماه ایول امسال به نشر رسید. بنا به آمار آخری وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، در 6 ماه اول امسال از کشور به خارج بیش از 240,000 به مهاجرت مهنتی رفتند که در مقایسه با سال گذشته 21% کمتر است. بانک ملی تاجیکستان امید دارد که تا آخر امسال برنامه نوی قرضی صندوق بین المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز خواهد شد. جمال الدین نورعلیف، معاون اول رئیس بانک ملی، روز 24 ایول در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت مذاکرات تاجیکستان با صندوق بین المللی پول به خاطر شروع برنامه نوی قرضی هنوز ادامه دارد. تاجیکستان از سال 2015 با عوض شدن هیئت رهبری بانک ملی با صندوق بین المللی پول به خاطر گرفتن قرض امتیازدار از این سازمان وارد گفتگو شده است. جانب تاجیکستان امیدوار است که از این سازمان تا 500 میلیون دلار سرمایه به کشور جلب کند. آژانس خواجگی جنگل تاجیکستان میگوید لغو شدن لیمیت انتقال نیروی برق به منزل ساکنان باعث کم شدن حادثه های بریش غیرقانونی جنگلزارها شده است. عزیز الله اسمت زاده، رئیس آژانس خواجگی جنگل تاجیکستان، روز 25 ایول در این رابطه گفت لغو بر وقتی لیمیت نیروی برق و افزایش استحصال انگوش در کشور درختبوری را کاهش داده است. اسمت زاده گفت که سال گذشته استحصال انگوش در کشور از 1 میلیون تن نیز بیشتر شده، دسترسی مردم به گاز مایع هم زیاد گردید. مردم درک کرده است که بریدن درخت همچون مواد سوزشواری و گرمی فایده ندارد و درختبوری کم شده است، گفت اسمت زاده. به اطلاع آژانس خواجگی جنگل، طی 6 ماه گذشته 411 حادثه بریش غیرقانونی درخت ها به قید گرفته شد که نسبت به سال گذشته 12 عدد کمتر است. از این شخصانی که به بریدن غیرقانونی درخت ها دست داشتند، بیش از 100,000 سومانی جریمه ستانده شده است. و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مهلت عوض کردن رقم های قید دولتی واسطه های نقلیات را تا 1 دکمبر سال 2017 دراز کرد. تا حال در تاجیکستان اکثر رقم‌های قیدی دولتی واسطه‌های نقلیات با تمغه RT یعنی ریاست تاجیکستان ثبت شدند که از زمان شوروی باقی مانده است. سال 2014 وزارت داخلی تاجیکستان قرار برآورد که به جای RT باید TJ نوشته شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که رقم‌های قیدی دولتی باید با استاندارد مقرر شده دولتی موافقت کنند. هفته گذشته رانندگان گفتند که از آنها فوراً عوض کردن رقم قیدی دولتی خواسته می‌شد که فرصت ندارند. حالا وزارت کارهای داخلی میگد 5 ماه دیگر به رانندگان مهلت داده شد تا در شعبه های بازرسی دولتی اتومبیلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان رقم های قید دولتی شان را عوض کنند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک جهانی، بانک آسیای رشد و اتحاد اروپا از ارائه کمک به بودجه دولتی تاجیکستان دست کشیدند. این سازمان ها آماده بودند که به تاجیکستان 200 میلیون دلار قرض و گرانت دهند، اما کشور اصلاحات پیشنهاد کرده آنها را قبول نکرده است. در این باره در گزارش تازه بانک جهانی تاکید شده است که روز 20 ایول امسال نشر گردید. در شرح این تصمیم بانک جهانی به شکل خیلی نرم و دیپلماتی گفته شده است، فرصت اندیشیدن چاره‌های سیاسی از دست رفت و مسئله‌های بخش مالی حل مناسب پیدا نکردند. یک همصحبت رادیو آزادی که در جریان گفت‌وشنیدهای بانک جهانی و سازمان‌های دیگری بین‌المللی در رابطه با کمک به بودجه و ارائه قرض‌های با امتیاز به دولت بود، می‌گوید اختلاف نظر میان حکومت تاجیکستان و سازمان‌های بین‌المللی بر سر ریستروکتوریزاسیای بانک‌ها سر زد. شرط بانک جهانی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی برای دادن گرانت و قرض‌ها به تاجیکستان این گزاراندن یک رفرم فراگیر در امور بانک‌ها بود. سازمان‌های بین‌المللی می‌خواستند که دولت مدیریت و یا منیجمنت کنونی بانک‌های دچار مشکل شده را از امور اداره آنها کاملاً دور کرده، برنامه درازمدت تغییر ساختاری بانک‌ها را روی دست بگیرند. اما دولت تاجیکستان این شرط‌های سازمان‌های بین‌المللی را قبول نکرد و بنابر این سازمان‌ها نیز از پیشنهاد کمک به تاجیکستان دست کشیدند، گفت این همصحبت ما. بنابر اطلاع این منبع، اگر حکومت تاجیکستان شرط‌های سازمان‌های بین‌المللی را قبول می‌کرد، تنها خود بانک جهانی آماده بود به بودجه کشور 50 میلیون دلار گرانت و قرض جدا کند. اما همصحبت ما می‌گوید در برابر بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اروپایی تجدید و رشد و صندوق بین‌المللی پول نیز در صورت پذیرفتن رفرم‌ها از سوی دولت تاجیکستان آماده ارائه قرض و گرانت بودند که در مجموع به 200 میلیون دلار می‌رسد. دایره های نزدیک به حکومت میگویند مشکلی بانک ها نارضایتی امانتگذاران را به بار آورده بود و دولت میخواست در فرصت های نزدیک این مشکل را حل کرده تشنج اجتماعی را کاهش بدهد. اما رفرمای پیشنهاد کرده سازمان های بین المللی جریان های دور و دراز را در نظر داشت و وقت زیاد را طلب میکرد، بنابر این دولت آن را رد کرده است. این بود که حکومت تاجیکستان شرط های سازمان های بین المللی را نپذیرفته با راه دیگر رفت. حکومت تاجیکستان در اوج بحران بانکی در ماه دکبر سال 2016 با نشر وام برگ های دولتی برای نجات دو بانک بزرگ، تاجیک صادرات بانک 2 میلیارد و 250 میلیون سومانی و با اگرو اینوست بانک 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی مبلغ جدا کرد. انور کمالوف اقتصاددان تاجیک در شرح این تصمیم حکومت به رادیو آزادی گفت چاره‌هایی که دولت برای نجات بانک ها اندیشید مشکل آنها را تنها در یک مدتی کوتاه حل میکند. او افزود
حکومت متاسفانه اصلاحات را قبول نکرد، وامبرگ های دولتی را نشر کرد و مدیران قبلی را به بانک ها برگرداند. این چاره کوتاه مدت است و در دراز مدت به کار نخواهد آمد. مشکلات سیستموی بانک های ما به مثل مدیریت نادرست و نبود شفافیت باقی ماند که در آینده می تواند باز باعث سر زدن عین چنین مشکل در نظام بانکی شود. این مثل آن است که به بیمار داروی بدرد کننده می دهد و او موقتا صحت می شود، اما در اصل بیماریش تبابت نشده است.
کمیلوف میگوید سازمان های بین المللی خواستار شفافیت بیشتر در امور بانک های تاجیکستان بوده، آماده جلب سرمایه گذاری های طولانی به امور بانک های تاجیکستان بودند که نشد. در همین حال بانک ملی تاجیکستان اعلان کرد که مذاکراتش با صندوق بین المللی پول به خاطر دوباره از سر گرفتن برنامه وسیع قرضی به تاجیکستان هنوز ادامه دارد،
جمالالدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی گفت امیدوار است تا آخر سال برنامه نوی قرضی صندوق بین‌المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز شود. وی گفت صندوق بین‌المللی پول علاکه شرطهای پیشکی خود را برای آغاز کردن برنامه نوی قرضی برای تاجیکستان به ما پیشنهاد کرد. ما با این سازمان همکاری های تنگ و تنگ را براه مانده ایم و هر هفته یک مراتبه ملاقات میکنیم. بگاه امروز نیز با آنها ملاقات داریم. من امیدوارم که تا آخر سال امکانیت پیدا میکنیم که برنامه نوی قرضی صندوق بین‌المللی پول برای تاجیکستان دوباره آغاز شود.
Возобновит новую программу с ними.
تاجیکستان از سال 2015 با عوض شدن هیئت رهبری بانک ملی با صندوق بین‌المللی پول به خاطر گرفتن قرض با امتیاز از این سازمان وارد گفتگو است. جانب تاجیکستان امیدوار است از این سازمان تا 500 میلیون دلار سرمایه به کشور جلب کند. صندوق بین‌المللی پول برنامه قرضش را با تاجیکستان در سال 2009 پس از یک ماجرای پرسر و صدا قطع کرده بود. آن زمان ناظران صندوق بین‌المللی پول آشکار کردند که تاجیکستان مبلغ‌های ارائه کرده این سازمان را غیر مقصدناک استفاده کرده است. کشف چنین خلافکاری باعث شد که صندوق بین‌المللی پول از تاجیکستان طلب کرد این مبلغ‌ها را بلافاصله و قبل از مهلت به این سازمان برگرداند. از آن زمان تا کنون صندوق بین‌المللی پول برنامه‌های قرضش را با تاجیکستان قطع کرده و کشور قرض‌های امتیازدار نمی‌دهد. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب‌های دیگر ادامه می‌دهیم. وزارت مهنت، شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان اخیراً اعلان کرد که طی 4 سال اخیر پیاپی هر سال در تاجیکستان تا 10,000 کارگر از جای کارشان اختصار می‌شوند. تا این زمان مقام‌های دولتی بیشتر در مورد سازمان دادن بیش از 100,000 جای‌های نوی کاری در یک سال گزارش می‌دادند. این برای بار اول است که یک اداره دولتی از اختصار شدن یک مقدار کارگران در دوام یک سال گزارش می‌دهد. به گفته وزارت مهنت تاجیکستان طی 2 سال اخیر بیش از همه کارمندان بانک‌ها جای کار خود را از دست دادند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
دوام 4 سال اخیر همه ساله در تاجیکستان بیشتر از 10,000 کارگران اختصار شده جای کاری خود را از دست می‌دهند. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان می‌گوید این روند در دوره بحرانی سال گذشته به مراتب زیاد شده. از همه بیشتر کارمندان بانک‌ها در این سال جای‌های کاری خود را از دست دادند. کارشناسان می‌گویند اختصار کردن راه دائمی حل مسئله نیست و مقامات باید راه‌های دیگری برون رفع از بحران را پیدا کنند. ایام خوجا عالمو سابق کارمند تشکیلات قرضی در ولایت سغد بیشتر از یک سال است که بیرون از اختصاصش کار میکند. ایام خوجا از روی اختصاص بانکر است و قبلا در چندین بانک و تشکیلات های قرضی همچون متخصص بخش قرضدهی کار میکرد. او میگوید در آغاز سال 2016 در قطار 4 نفر از همکارانش اختصاص شد و حالا به فعالیت آموزگاری مشغول است. او میگوید
سسته از بحران مالی گفته هر بحانه میکنم پل سر وقت فراخ میکنم خصوصاً سر اختصار از من متخصص پیشتر شده قرضی بسیار تشکر گرد.
وی گفت در منطقه مزد مهنت از همه بلند را بانک ها به کارمندانشان پیشنهاد می کردند و از این حساب توجه جوانان برای کار در این مؤسسه ها خیلی زیاد بود. او اقرار میکند که کارش در لیسه از نوعی و نماد انتخاب دیگر است، چون به گفته او معاشی که در جای کاری حاضرش می گیرد از مزد مهنت قبلش 3 برابر کمتر است. مقامات تاجیکستان نیز میگویند تعداد کارمندان اختصار شده در سال گذشته به طور قابل ملاحظه بالا رفت. نیاز قربانوف معاون دایرکتور اگنتی مهنت و شغل اهالی میگوید از سال 2012 تا امروز سال در کشور به حساب میانه تا 8,000 کارگر اختصار می شود. جناب قربانوف افزود این حساب میانه بوده بعضی سالها شماره اختصار شده ها از مرز 10,000 هم عبور می کند. سال رکوردی اختصار ها سال 2016 بود که بیشتر از 24,000 کارمند در تاجیکستان اختصار شدند که نسبت به یک سال پیش 10,000 نفر زیادتر بوده است. اما مسئولین وزارت مهنت میگویند طبق پیش بینی آنها تعداد اختصار ها در سال آینده باید کاهش یابد. نیاز قربانوف میگوید
وابسته به تحریر به تاثیر بحران مالی و اقتصادی جهانی گیریم کم زیادتر است. ما حدود از 9 تا 10,000 پیش بینی کرده گیریم که زیادتر است، چون که حالت های هم بود که سال های پیشترش اگر از 2012 10,000 ترش گیریم حدود از 6 7 8 همین حدود ها بود. اموری مجموعه را جنبش کرده از روی همین پیشگویی میکنیم، از روی همین فعالیتمون رو براه نمونیم.
کارشناسان و بانکداران میگن اختصار کردن راه حل دائمی مسئله نیست و رهبریت مؤسسه ها باید راه های الटरनेटیو برآمدن از بحران را جستجو کنند. یک کارمند بانکی نخواست نامش برده شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت با اختصار شدن کارمندان وظیفه آنها به دوش کارمندان فعلی میافتد و برای آنها کار زیاد میشود. با گفته این همصحبت ما، مثلا اگر پیش از بحران 1000 میزاج را 10 متخصص قرضی نظارت میکرد، پس از اخراج این مسئولیت به دوش 3 نفر افتاده است. هرچند سربازی زیاد شده است، اما معاش با گفته همصحبت ما تغییر نیافته است. در همین حال سبانگل تقایزاده، وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان، روز 20 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت در میان آنهایی که همچون بیکار مراجعه میکنند، کارمندان بانک ها و سازمان های بین المللی هستند که معاش بسیار بلند میگرفتند و بودجه کشور قدرتی آن را ندارد که مبلغ میخواسته آنها را پرداخت کند. کمک پولی برای افراد بیکار در 3 ماه پرداخت می شود. ماه اول 50% معاش آخرین که کارگر میگرفت، ماه دوم 40% و ماه سوم 30% معین شده است. خانم تقایزاده افزود بودجه تاجیکستان توان پرداخت کمک به آن کارمندانی را که معاش بلند میگرفتند ندارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با ارزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 25 ایول است و سرخط بعضی از موضوع ها. اداره معارف سغد میگوید که با کمک مالی عربستان سعودی در این ولایت 8 مکتب میونه بنیاد میشود. بعد فروپاشی حکم دهشت افکنان، زنان عراقی با روی کشاده به کوچه های مفصل برمیگردند.
در زمان حکمرانی دولت اسلامی وضع دهشتبار بود، خصوصا معارف وجود نداشت. ما حق نداشتیم که در درس و شرکت ورزیم. ما به ویژه زنان با محدودیت زیاد مواجه بودیم. ما باید نقاب پوشیده تمام بدنمون زیر ستر می‌بود.
و چرا بعضی ساکنان تاجیکستان تلفن های موبیل و شبکه های اجتماعی را سبب برهم زدن نظم و ثبات اویله هایشان می دانند؟
گاب می زد تو نیست پیشوا و دیر می بیومد. من راستی گاب اهمیت نمی دادم. دکی خیلی من می فهمیدم چوستاد می کردم تلفن زنگ می زد دیگر خیلی می شید.
مقامات معارف ولایت سغد میگویند طرح ساختمان مکاتب نو از سوی عربستان سعودی نهایی شده است. تایید خبر سرمایه‌گذاری سعودی در بنیاد مکتب‌های شمال تاجیکستان در حالی است که قبلا ریاض احتمال بنیاد دانشگاه اسلامی در دوشنبه و یک مدرسه در ولایت مختار بدخشان را رد کرده بود. عبدالله اشرف گزارش می‌دهد.
عربستان سعودی در منطقه شمال تاجیکستان 8 مکتب میانه خواهد ساخت. اسیم کریمزاده، مدیر معارف ولایت سغد، روز 24 ایول در یک نشست مطبوعاتی در این باره خبر داد.
بانک روسی اسلامی بانک روسی سعودی تصمیم گرفته است که مبلغ گذاری میکنند و ساختمان همه مکتب ها آغاز میبخشد از سال 2018.
مدیر معارف ولایت سغد گفت طرح ساختمان مکتب ها از طرف عربستان سعودی با حکومت موافقه شده است و بنیاد آنها از سال آینده شروع خواهد شد. او گفت از جمله سعودی در دهه انزاب ناحیه عینی یک مکتب اینترنت، در موضع یغناب مکتب زمانوی، در دهه هزار چشمه ناحیه دیوشتیچ برای 640 طلبه مکتب، در دهه خشکت ناحیه دیوشتیچ 8 سیم خانه و در جماعت زرحلال شهر استرفشن برای 240 خواننده مکتب میسازد. کریم زاده در ادامه گفت حکومت و وزارت معارف و علم تاجیکستان برای جلب سرمایه از بانک رشد اسلامی نیز برای بنیاد 10 مکتب از جمله حدود 50 مؤسسه تعلیمی در شمال کشور کار میبرند. او افزود که سر از سال تحصیل آینده تعمیر مکتب ها کاملا از حساب دولت صورت میگیرد.
سال 2018 مبلغ جمع کنی از محترم قدر و مادران پورا منکرده شد و تمام مؤسسه های معارف شهر و ناحیه های ولایت از جانب بودجه شهر و ناحیه ها و از جانب بودجه مقامات اجرایی حاکم دولتی ولایت صورت پرداخت کرده می شود.
طبق قرار وزارت معارف، مبلغی را که والدان موظف بودند همساله برای تعمیر مکتب ها جدا کنند، اکنون باید مقامات محلی بپردازند. جمع آوری مبلغ برای تعمیر مکتب ها در فصل تابستان همیشه مایه شکایت و ناراحتی والدان بود. آنها میگویند پول ستانی در مکتب ها اکثرا از حساب شکمی بچه هایشان انجام می شود.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. یک آسیب دیده سیل در نوحیه رشت برای اعتراض به عمل کرده مقامات نوحیه 10 روز را در حبس سپری کرد. به قول خویشاوندان حکمت الله مردون خوجایف، او در یک جمع آمده رسمی مربوط به رفع عاقبت‌های سیل ادعا کرده است که مقامات برای ریشتراشی و حجابگیری پول و فرصت دارند، ولی برای کمک به آنها وقت نمییابند. یک منبع در دادگاه نویای رشت و رادیو آزادی گفت مردان خوجایف به میده افبوشی متهم بوده است. این ساکن 30 ساله شهرک غرم امروز بعد ادای دوره جزا از بازداشتگاه موقتی آزاد گردید. بر اثر سیل روز 4 ایول در دره بدکی نویای رشت 26 خانه آسیب دیده، 7 منزل کاملا غیر قابل استفاده شد. با فروپوشی حکومتی گروهی دهشت افکن دولت اسلامی در شهر مفصل، زنان عراقی اکنون به زندگی آسایشته و منزلهایشان برمیگردند. به فرق از 3 سال اخیر آنها اکنون نه با لباسی سیاه و برقه و چهره پوشیده، بلکه با پیراهن و روسریهای رنگا در کوچه و بازارها آزادانه قدم میزنند. روزگار تغییر کرده زنان مفصل را در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
در کوچه های موصل هنوز هم حضور سربازان ارتش عراق مشاهده می شود و احیای بناها و زیربناهای خراب شده مخصوصا در قسمت تاریخی این شهر فرصتی بیشتر می خواهد. اما آزادی که شکست گروه تندرو دولت اسلامی به زنان موصل آورد برای بسیاری ها ارزشی بلند دارد.
در دوره حکمرانی گروه دولت اسلامی آزادی ما خیلی محدود بود. ما نمی توانستیم مستقلانه کاری را انجام دهیم. اگر از خانه بیرون می شدیم باید تمام لباسم سیاه می بود. در روی نقاب، دست و زیر دستکش و عموما تمام اعضای بدن می بایست زیر سطر باشد. اصلا هیچ آزادی نداشتیم. الحمدلله حالا خوبتر شده است.
3 سال پیش وقتی گروه دهشت افکن دولت اسلامی شهر موصل را اشغال کرد، زنان از شرکت در حیات اجتماعی محروم شدند. زنهای پیروی دینهای غیر اسلامی به کنیزک های سلاح به دستان تبدیل یافتند و شماری زیادی از آنها مورد تجاوز جنسی و تحقیر و اذیت قرار گرفتند.
در زمان حکمرانی دولت اسلامی وضع دهشتبار بود، خصوصا معارف وجود نداشت. ما حق نداشتیم که در درس و شرکت ورزیم. ما به ویژه زنان با محدودیت زیاد مواجه بودیم. ما باید نقاب پوشیده تمام بدنمون زیر سطر می بود. محدودیت های دیگر هم جای داشت.
در حالی که گروهی دهشتزا در موصل شکست خورده است، ولی مقاومت را در بعضی گوشه های عراق و سوریه ادامه می دهد. احتمال از همین سبب بعضی زنان حالا هم از دوربین خبرنگاران خوف دارند.
رفت آمد زنان کاملا زیر نظارت بود. اکثرا اعضای گروه دولت اسلامی به دوکان ها در آمده زنان را پیش می کردند. آنها می گفتند که یا نقاب ندارید، یا نقابتان کوتاه است، یا دستکش ندارید، یا رویتان را رنگ و بار کردید، یا پایتان جوراب ندارد و غیره. در این حال زنان از خریدن چیز پرهیز نموده دوکان ها را ترک می کردند. حاضر ما از این وبا یا خود سرطان رها شدیم. زنان می توانند بدون خوف بیرون برایند.
پیش از جنگ اهالی موصل بیش از 3 میلیون نفر بود. در دوره حکمرانی گروه تندروی دولت اسلامی صدها هزار از خانه های خود فرار کردند و حالا هم نمی توانند به زادگاه هایشان برگردند. اما به قول ساکنان این شهر جنگ زده، در حالی که زنان آزاد در فکر روزگاری معمولی شدند، احیای نظم و ثبات هم به واقعیت تبدیل خواهد یافت.
برنامه را ادامه میدیم. طبق امور رسمی در تاجیکستان هر نکای هشتم با از همپوشی اویله انجام میوبد. تعدادی از این خانواده های ناکام تلفن های موبیلی و شبکه های اجتماعی را همچون دلیل طلاق پیش میورند که سبب نوباوری میانی زن و شوهر شده است. ولی جامعه شناسان میگویند فناوری های جدید تنها وسیله معاشرت است. در اصل ریشه نااستواری اویله ها از دیگر جا آب میخورد.
یک زنگ تلفنی در نیمه شب باعث ویران شدن زندگی خانوادگی نوستای ماشین با همسرش شد. بعد 5 سال زندگی مشترک خانواده این دو جوان اکنون در حالی از همپاشی قرار دارد. سه فرزند هم نتوانست تصمیمی از هم جدا شدنی او و همسرش را بگیرد. دادگاه برای آشتی شدنی طرف ها وقت داده است. اما وی میگوید همسرش با او خیانت کرد و او خیانت را نمی بخشد.
یکی شب هم خیلی زنگ اومد. خیلی خیلی زنگ شد. گفتم که گفت کرچه می یش پلاغ ما زدم. ایرو یش پلاغ دیگه گفت ما زندگی نمیکنم.
این استای ماشین 35 سال دارد. همسرش معلمه است. با قول او زندگی آنها تا چند ماهی پیش خوب بود و او با زنگهای تلفنی همسرش هم کاردار نبود، زیرا با همسرش هیچ شک و شبهه‌ای نداشته است. اما بعد یک زنگ شبهه آمیز مناسبتی او با همسرش دیگر شد و نسبت به آیله شک کرد.
اما دو ماه ده روز تقدمی خیلی خانم دارم او خیلی نمیشتر تلفن رو دارم سید میشد. ده بار پریزد خیلی زنک دیدیم ممکن نیست، خیلی ای کرور نکو در کار نیست ایت دامی کم ای کرور شاید مثال او خیلی میفده قانون مردزار یه گایو خیلی مو کارکیم دولتی مو کن نم خیلی قدی دیگه هم خیلی شید رف.
برعکس این استای ماشین، زبونیساز سفر و یک ساکن ناحیه یوان میگوید صحبت های طولانی همسرش با زنهای بیگانه رشکی رو بیدار کرد و در نهایت باوریش از او کنده شد و از هم جدا شدند.
پانوی اول تلفن پانوی بسیار پانوی ده تلفن میکرد. در ماشین میشید گپ میزد تو نیست پیشوا و دیر میبیومد. من رفتیگا وهمیت نمیدادم ده که خیلی من میفهمیدم چی صد میکردم تلفن زنگ میزد دیگر خیلی میشید.
در جامعه تاجیکستان اگر چند سال پیش مناسبت خوشدامن و وضع اجتماعی باعثی از همپاشی آیله ها می شد، اکنون دادگاه ها بیشتر درباره خیانتکاری جفت های جوان عریضه شکایتی می گیرند. مسئولین اداره ثبت اسناد شهروندی ناحیه اسماعیلی سامانی می گویند تنها در اول ماه یول اگر 5 عقد نکاح بسته شده باشد، ولی بیش از 20 عریضه برای بیکار کردن عقد نکاح وارد شده است. بعضی ساکنان تاجیکستان می گویند که تلفن موبایل، SMS و دیگر پیام‌رسان‌ها باعث جنجال در خانواده‌ها شده است.
که همه جداشوی اویلا عجیبی همه تلفن‌های برای که خاکن همو صاحب هم دختر یا که صاحب هم فرزند همه تلفن در دست هم چی در کره‌ای
ما شش نیم سال مش زندگی می‌کنیم تلفن دیدگی نیست.
برای چی بلند دیدگی؟
خیلی تلفن یک اویلا ویران کنی.
معمولاً آیله‌ها در تاجیکستان زیاد آموختن نمی‌شوند و عصر نو با تمام دستورهای خود باعث برخوردی باورهای نو و کهنه گشته است. گروهی می‌خواهند با زمانه برابر زندگیشون را براه مانند و گروهی دیگر نمی‌خواهند که از باورهای عصر گذشته بیرون آیند.
اگر در تاجیکستان بعضی ها در بدبختی هایشان تلفن های موبیلی را عیب‌دار میکنند، در برخی از روستاهای قرغیزستان باشد عرق و شراب به عنوان گناهگاری اساسی در بد اخلاقی و جنایتکاری نام برده میشود. یک حادثه فاجعه‌بار در جنوب قرغیزستان که با مرگ انسان انجامیده باعث شد که ساکنان محلی بر ضد شراب نوشی و فروشی مشروبات الکلی مبارزه را آغاز کنند. چون و چرا این موضوع در گزارش نوبتی ما.
در دهه جپلک قرغیزستان صدها شیشه عرق و نوشاکی‌های دیگر اسپیرتی را نابود کردند. ساکنان از مغازه ده تمام مشروبات الکلی را خریده به پرتاوگاه بردند. برای پوره نابود کردن شیشه ها حتی از بولدوزر استفاده شد. مردم این دهه با این وسیله می‌خواهند که با بدمستی مبارزه کرده معیارهای اسلامی را رعایت کنند. برای خریداری تمام مشروبات الکلی از مغازه ساکنان محلی تقریبا 4000 دلار جمع کردند. فروش همه گونه مشروبات الکلی در نقطه های سودای دهه جپلک منع کرده شد. تاجرانی که این قاعده را رعایت نمی کنند حدود 150 دلار جریمه می شوند. این قرار از سوی ساکنان دهه در یک مجلس محلی گرفته شد. روحانیان منطقه از این اقدام پشتیبانی نموده دعوت کردند که دیگران نیز از استعمال مشروبات الکلی پرهیز کنند.
ما آماده ایم که در یک جایگی بر ضد استعمال عرق مبارزه بریم. این گناهی بزرگ است. ما همچنین راه اندازی جریمه را برای فروش این نوع مشروبات دستگیری میکنیم. فکر میکنم که کسی مخالف نخواهد بود.
عرق ساتقان مغازه‌ای بیز
ما باید به مغازه‌هایی که عرق سودا میکنند ندارویم. اگر ما تنها از آنجا خوراکواری بخریم خود آنها از فروش عرق دست میکشند. هر جایی که عرق است آنجا بد اخلاقی و بی‌فرهنگی است. طور خود شما میدونید. میدونید این سال را پرزیدنت سال فرهنگ و اخلاق اعلان کرد.
مدنیت تا بود. اوشندوقتان بوغا биздин мамлекет башчыларына каршы чыкпайт.
Ба чунин иқдоми қатии мардуми деҳаи Жапалак барои муборизаи беамон бо машруботи алкоголӣ як ҳодисаи фоҷиабор сабаб шуд. Як сокини деҳа дар ҳолати мастӣ ҳамсарашро ба қатл расонд. Ба бовари фаъолони деҳа манъи фурӯши машруботи алкоголӣ на танҳо мизони ҷинояткориро коҳиш медиҳад, балки ҷавононро муттаҳид месозад.
ما باید درباره آینده فکر کنیم. عرق خوری فایده ندارد. برای همین هم ما از این تصمیم پشتیبانی میتونیم.
این اولین اقدام محدودیت فروش مشروبات الکلی در قرقیزستان نیست. در گذشته ساکنان دیگر ولایت ها نیز از چنین اقدام کار گرفته، در برخی از روستاهای کشور تا به حال عرق و آب جو خرید و فروش نمی شود.
و با همین 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد، اما شما میتوانید با وبسایت ما www.ozodi.org بروید و با تازه ترین خبر و گزارش ها آشنا شوید. صفحه های ما در شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک، تویتر و ادناکلاستیک در خدمت شماست. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب دسترس است. تشکر از همراهی و خدا نگهداری هر یکیش.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رهبری ترکیه رجب طیب اردوغان بعد ماموریت دو روزه که هدفش میانجیگی در حل مشکل دوحه و ائتلاف تحت سروری عربستان سعودی بود، خلیج فارس را خاموشانه ترک کرد. اردوغان روز 24 ایول با امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ملاقات انجام داد و بحران را بررسی کرد که به دنبال آن عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین و مصر همگونه روابط با قطر را قطع کردند. هیچ معلومات درباره دستیابی اردوغان به موفقیت پخش نشده است. در همین حال سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز 25 ایول گفت که کشورش به حل این بحران منفعت دار است و افزود:
ما заинтересованы в том, чтобы этот кризис был преодолен на основе учёта.
ما می‌خواهیم که این بحران حل شود. با نظرداشت نگرانی همه جانب‌ها، با نظرداشت پیدا کردن راه حلی که به منفعت همه اشتراکداران این روند باشد. ما از اقدام امیر کویت برای میانجیگی استقبال میکنیم. اگر در چهارچوب این روند و یا بر علاوه آن اگر طرف ها این را ضرور شمارند که روسیه نیز میتواند کاری مفید را انجام دهد، ما آماده ایم این گونه پیشنهادها را قبول کنیم.
можем также что-то полезное сделать, мы будем готовы на такие обращения откликнуться.
چهار دولت عرب و کشورهای دیگر قطر را به پشتیبانی از توندگرایان اسلامی و رابطه نزدیک با رقیب منطقوی ایران متهم میکنند. دوحه اتهام را رد کرده است. یک مقام افغانستان گفت که جنگجویان طالبان ناحیه‌ای را در جنوب این کشور اشغال کردند و با این تعداد مناطقی که در این اواخر به دست طالبان گذشت به 3 رسید. ناحیه جانیخیل در ولایت پکتیا هم مرز با پاکستان بعد از جنگ‌های شدید روزهای اخیر سقوط کرد. سردارخان ملنگزه رئیس شورای ولایتی به خبرگزاری آلمانی دی پی ای گفت ناحیه صبح روز 25 ایول بعد از درگیری های گسترده در مرکز ناحیه به دست طالبان گذشت. اما سخنگوی رهبری پلیس ولایت میگوید که مرکز ناحیه هنوز تحت نظارت نیروهای امنیتی است، ولی درگیری ها ادامه دارد. گروه طالبان با پخش یک اظهارات از سقوط جانیخیل خبر داد. جنگجویان طالبان روز 23 ایول امسال ناحیه تایور در ولایت غور و ناحیه کوهستان در ولایت فاریاب را اشغال کردند. رئیس وینش اکانوم بانک روسیه سرگئی گورکوف برای ملاقات با جارد کوشنر داماد پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ از کرملین دستور نگرفته بود. در این باره دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز 25 ایول در یک نشست مطبوعاتی اظهارات داد. او گفت که گورکوف در آمریکا سفری معمولی داشت و در چهارچوب آن با دایره‌های صاحبکاران ملاقات کرد. پسکوف افزود که چنین ملاقات اجازه کرملین را تقاضا نمی‌کند و با دستور کرملین برگزار نشده است. جارد کوشنر که روز 24 ایول در چهارچوب بازجویی دخالت احتمالی روسیه به امور انتخابات گذشته آمریکا عاید روابطش با نمایندگان روسیه به سوالهای سنت پاسخ داد، گفت که با گورکوف 13 دکبر سال گذشته ملاقات انجام داد. کوشنر رابطه مرکه انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه را رد کرد. مقامات شهرداری دوشنبه گفتند که در یک جایگی با مسئولان طرح منزل دسترس تلاش دارند تا این طرح را از حالت بحرانی بیرون کنند. محمد سعید زویدزاده معاون اولی رئیس دوشنبه روزی 25 ایول در نشست خبری گفت به این مقصد حالا در جستجوی یک سرپرست برای تکمیل کردن این طرح هستند. معاون اولی رئیس حکومت دوشنبه گفت تفتیشات منزل دسترس از طرف کارمندان آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسی انجام شده است. طرح منزل دسترس سال 2013 با حمایت شهرداری دوشنبه که آن وقت رهبریش را محمد سعید عبیدالله برداشت داشت روی دست گرفته شد و قرار بود که نخستین منزل های نسبتاً ارزان در پایتخت ماه سپتامبر سال 2015 صاحبان خود را پیدا کنند، اما این طرح در آغاز کارش به مشکل پیچید. و وزارت امور خارجه قزاقستان از مقامات مصر رسما دعوت کرد که در پیدا نمودن گروهی ناپدید شده دانشجویان قزاق کمک رساند. وزارت امور خارجه روز 24 ایول گفت که 6 دانشجو در مصر زبان عربی می آموختند و در یک منزلی واقع در قاهره زندگی می کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه قزاقستان انور جاینقوف گفت که رابطه دانش آموزان با خانواده هایشان روز 20 ایول امسال قطع شد. جاینقوف پیروی کدام ایدئولوژی تندگرایانه بودن این گروه را رد کرد.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
یک آسیب دیده سیل در ناحیه رشت 200 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان برای اعتراض به عملکرد مقامات ناحیه که به گفته او به کمکشان نرسیدند اما به ریشتراشی و حجابگیری و پول فرصت دارند 10 روز به حبس محکوم شده است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حکمت الله مردان خواجایف روز 25 ایول بعد ادای دوره جزا از بازداشتگاه موقتی یا EVS اداره امور داخلی ناحیه رشت بیرون شد ولی نخواست درباره قضیهش مفصل صحبت کند. مردان خواجایف 30 ساله و موقتا بیکار است. یک منبع در دادگاه ناحیه رشت روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که حکمت الله مردان خواجایف بر اساس ماده 460 کادر حقوق ویران کنی ماموری تاجیکستان یعنی میده او باشی گناهگار دانسته شد. این ماده مجازات به اندازه تا 500 سامان جریمه یا از 5 تا 15 روز حبس را در نظر دارد. نماینده دادگاه حاضر نشد جزئیات میده او باشی حکمت الله مردان خواجایف را شرح دهد، اما در قانون حقوق ویران کنی ماموری گفته شده است میده او باشی از دشنام دادن در جایهای جمعیتی، در افتادن به آدمان به طور تحقیرآمیز و صادر نمودن دیگر کردارهای به این مانند که ترتیبات جمعیتی و آسودگی آدمان را خلل‌دار می‌کند عبارت است. شاهدان حادثه میگویند حکمت الله مردان خواجایف ساکن کوچه رودکی شهرک غرم بعد یک جمع آمد رسمی در زمینه رفع عاقبت سیل در مرکز ناحیه بازداشت شد. این جمع آمد روز 13 ایول امسال در نزد مسجد معروف با کرپیچنی واقع در مرکز ناحیه رشت برگزار گردیده است. سید ابرار یکی از پیوندان حکمت الله مردان خواجایف گفت همه انتظار بودند که نمایندگان مقامات ناحیه مسئله کمک به آسیب دیدگان را بررسی میکنند ولی آنها هیچ اقدام نکردند و به سوال مردم ضرر دیده نیز جواب مشخص ندادند. به قول سید ابرار ظاهرا همین بی‌توجهی مقامات نسبت به سرنوشت آسیب دیده ها حکمت الله را که یکی از ضرر دیدگان بود به خشم آورد و او ناراضگیش از مقامات را بیان داشت. سید ابرار می افزاید در این جمع آمد حکمت الله مردان خواجایف از نمایندگان مقامات ناحیه گله کرده است که در مسجدها مردم پول می سپارند و در هر عید و جشن ها از مردم پول جمع آورده می شود ولی چرا در روزی که خانه های مردم خراب شده است مقامات ناحیه چاره جویی نمی کند؟ مومنشاه قیوموف رئیس جماعت غرمی ناحیه رشت در صحبت با رادیو آزادی گفت که مردان خواجایف در حادثه تقریبا 2 هفته پیش کمی نافهمی کرد و از کرده خود پشیمان است.
همو چیوای بسیار نفرت شکندن رئیس کردنه که یه تاکی خیلی رئیس گفتا ببخشش موکسین در اکده خواهد با بایدی که اخی نمی بالا ها که میشوند سخت و همه مولو زنکورا و میکنه و مچیتورا مختم میکنه و
برخی از ساکنان مرکز ناحیه رشت گفتند با گذشت 20 روز از فرامدن سیل همراه با گلیسیا و تخریب شدن ده ها منزل زیست مقامات ناحیه هیچ اقدام عملی نکردند و مردم با دست خود حوله و راه روها و گذرگاه و داخل خانه ها را از لای خشک شده تازه دارند. این در حالی است که کمیته حالتهای فوق العاده تاجیکستان پاکستان در نشست خبری خود در هفته گذشته ذکر کرد که در ناحیه رشت یک کارمند و یک تکنیک گریدر بر رفع پیامدهای سیل مشغول است و تمام. در حکومت ناحیه رشت نیز گفتند که دو روز پیش از راهون یک بولدوزر آورده شد. طی تقریبا دو ماه آخر سیل در بسیاری از گوشه های تاجیکستان از جمله پنجکنت و اش، درواز و رشت و ناحیه شمسدین شاهین ده ها منزل ساکنان را خراب کرده به بودجه خانواده ها و حکومت محل ها زیان مالی رساند. در این سیل چند نفر نیز جان خود را از دست دادند.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی.
پس از آنکه فرستاده ویژه روسیه در امور افغانستان زمیر کابولوف از احتمال استفاده نیروی نظامی علیه دیگر در این کشور هشدار داد، ریاست جمهوری افغانستان گفت کشورهایی که فکر میکنند طالبان مخالف گروه دولت اسلامی هستند اشتباه میکنند. در این باره من محمد وفاری زازاده گزارش میدهم. هر کی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این اظهارات نماینده ویژه روسیه گفته است که کشورهای منطقه باید در مبارزه علیه تروریسم مسئولانه عمل کنند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان روز 24 ایول ضمن یک نشست خبری با بیان این مطلب همچنان گفته است که هر گونه تماس با گروه‌های تروریستی از سوی هر کشور میتواند وضعیت در منطقه را پیچیده‌تر و خطرناک‌تر کند.
ما انتظار داریم که کشورهای منطقه مسئولیت را، مسئولیت پذیری را که دولت افغانستان داره و حکومت افغانستان داره، این مسئولیت پذیری را به حیث الگو بپذیرند و خودشان هم مانند افغانستان در امر مبارزه با تروریسم مسئولیت پذیر باشند. ما بیشترین ضربات علیه داعش در افغانستان وارد کردیم.
سرپرست دفتر مطبوعات ریاست جمهوری افغانستان گفت که این کشور در خط اول جنگ با تروریسم قرار دارد و هر روز در این راه قربانی می‌دهد. این اظهارات در حال صدا داد که اخیراً زمیر کابولوف فرستاده ویژه روسیه برای افغانستان گفته است که افزایش افراد گروه دولت اسلامی و تلاش‌ها برای ساختن پایگاه در افغانستان و پیدا کردن نفوذ در آسیای میانه برای مسکو نگران کننده است. وی در این باره گفته است اگر حکومت افغانستان و نظامیان خارجی مستقر در این کشور در مبارزه با داعش به تفاوت باشند، روسیه علیه این گروه از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. داعش برای بار اول دو سال پیش در ولایت های شرقی افغانستان سر بلند کرد و بر اساس معلومات حکومت افغانستان شماره نیروهای این گروه از حدود 4000 نفر به کمتر از 1000 نفر کاهش یافته است. به گفته مقامات افغان بیشتری افراد داعش از جمله سه فرمانده آنها در افغانستان کشته شدند. اما آنچه روسیه را نگران کرده است حضور جنگیان این گروه در شمال افغانستان است. کارشناسان میگویند که روسیه از انتقال جنگیان از شمال افغانستان به کشورهای آسیای میانه که زیر نفوذ این کشور است خوف دارد. جاوید کوهستانی کارشناس امور نظامی میگوید
روسا همواره از این آیه نگرانی داشتن، از نشست تیارات که در هلیکوپتری که در ساحات تحت نفوذ داعش نشست و پرواز داشتن، برای شکایت ها وجود داشته توسط مقامات محلی هم تایید شده. این سطح نگرانی ها است که بسیار بالا گرفته است و روسا از این آیه طی دو سال اخیر نگرانی هاشون همواره با حکومت افغانستان همچنان در ناتو با شریک ساختن از طریق نماینده هاشون.
اما وزارت دفاع افغانستان به کشورهای منطقه اطمینان داده است که نیروهای امنیتی آن کشور به هیچ گروه اجازه نخواهند داد تا از طریق خاک این کشور امنیت کشورهای منطقه را به خطر روبرو سازند. به گفته دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در شمال آن کشور داعش حضور نگران کننده ندارد، اما وی تاکید کرد که در این بخش افغانستان بیشتر جنگیان کشورهای منطقه حضور دارند.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی. استعمال مشروبات سپیرتی دستساز در منطقه سیرجان در ولایت کرمان ایران باعث به مرگ 5 نفر و بستری شدن 10 تن دیگر شد. در حال حاضر وضع 3 نفر آنها وزنین ارزیابی می شود. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. بر اساس گزارش خبرگزاری ایلنا در پی استعمال مشروبات اسپریتی دستساز در این منطقه 114 نفر زهرآلود شدند. این افراد از عصر روزی 20 ایول تا روزی 21 ایول به مرکزهای طبی سیرجان مراجعه کردند. در این باره خبرگزاری ایسنا خبر داد که 30 نفر از افراد زهرآلود شده در حال دیالیز هستند و 48 نفر در بیمارستان بستری شدند و حال 3 نفر آنها وخیم است. یدالله موحد رئیس دادستان کلی کرمان اعلام کرده است که این پرونده بدون نوبت بررسی می شود. با گفته آقای موحد، طبق تحقیقات نیروهای انتظامی راننده یک ماشین باربر 2 ظرف 20 لیتری مشروبات دستساز را از اصفهان تهیه و در سیرجان تقسیم کرده است. استعمال نوشیدنی های اسپریتی غیر استانداردی و قاچاقی بارها در ایران سبب مرگ و یا از دست دادن بینایی شماره از استعمال کنندگان آن در شهرهای ایران شده است. از جمله 4 سال قبل بیش از 350 نفر در چند شهری مختلف ولایت کرمان از جمله رفسنجان بنابر نوشیدن مشروبات اسپریتی تقلبی زهرآلود شدند و 7 نفر نیز جان باختند. سال گذشته یک مقام سازمان پزشکی قانونی ایران در همایش در موضوع سوء استعمال و گرفتاری به الکل گفته بود که بر اساس پرونده های فرستاده شده به این سازمان در سالهای 2009-2013 ده ها نفر بنابر استعمال نوشاکی اسپریتی جان خود را از دست دادند. محمد رضا قدیرزاده همچنین گفته بود که مجموع گردش مالی و خرید و فروش مشروبات اسپریتی در کشور 658 میلیون تومان است و 23 کارخانه تولید مشروبات اسپریتی در کشور وجود دارد. در باره میزان دقیق استعمال نوشیدنی های اسپریتی در ایران آمار دقیق در دست نیست و بارها از سوی مسئولان مختلف آمارهای گوناگون در این زمینه اعلام شده است. از جمله علی اکبر سیاری معاون یکی از رئیسات های وزارت تندرستی ایران از استعمال 420 میلیون لیتر مشروبات اسپریتی در آن کشور خبر داده بود. برخی گزارش ها اما از استعمال سالانه حدود 60 میلیون لیتر نوشیدنی های اسپریتی در ایران خبر می دهند. در همین زمینه عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران سال گذشته اعلام کرده بود که در مدت یک ماه نزدیک به 300 هزار قوطی مشروب خارجی و حدود 200 هزار لیتر مشروب ساخت داخل در تهران کشف شده است. قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز سال گذشته گفته بود که مدت یک سال 1,427,000 هزار قوطی مشروبات اسپریتی کشف شده است. مجازات استعمال نوشاکی اسپریتی در ایران 80 ضرب شلاق است و پس از دو بار اجرا شدن این حد دیگر باره استعمال کردن مشروبات اسپریتی میتواند سبب اعدام شود.